بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نسبت به این مقدمه ثالثه یک جهت رو دیروز عرض کردیم. جهت دوم که عمده در این جهت باید بحث بشه این است که مرحوم محقق نائینی قدس سره در این مقدمه ثالثه در مقام اثبات این مطلب هستند که روی نظریه ترتب و قائلین به صحت ترتب زمان فعلیت خطاب اهم و زمان فعلیت خطاب مهم را اینها رو در یک زمان میدونن. زمان انتصار و عصیان اینها رو هم یکی میدونن و تقدم و تأخر بین اینها تقدم و تأخر رتبی هست. فرمودن خطاب به اهم تقدم رتبی دارد و انتصال یا عصیان او، همانطوری که تقدم رتبی داره در انتصال، تقدم رتبی دارد در عصیان و معصیت او. خطاب به مهم هم همینطور، بنابراین قائلین به امکان ترتب اثبات میکنند تقارن زمانی این دو تا خطاب را، اما در نتیجه تقدم و تأخر رتبی رو قائلن. بین خطاب امر به مهم و خطاب مهم تقدم و تأخر رتبیه، برای اینکه خود خطاب به اهم بر امتصال یا معصیت خودش تقدم رتبی داره و از اون طرف خود عصیان رو هم ما میگیم شرط برای امر به مهمه، یعنی عصیان هم تقدم رتبی دارد بر امر به مهم. انتصار نه، عصیان اون اهم، نه عصیان خودش، نه کدوم عصیان؟ عصیان خودش، عصیان خیلی اصلا اون لازم نمیان، عصیان اهم نه عصیان خود مهم. خطاب مهم عصیان تقدم رتبی داره، بله عصیان خودش، در انتصال عصیان خودش. نه ببینید اینا رو من دقت کردیم، هر مرحوم نائینی می‌فرماد هر خطاب، هر خطاب چه در باب ترسل چه غیر ترسل، هر خطابی تقدم رتبی دارد، هم بر امتثال خودش هم بر عصیان خودش. حالا اجازه بدم این در هر خطابی، هم در خطاب به اهم می‌فرمایند زمان فعلیت خطاب به اهم همان زمان امتثال، یا اگه امتثال نکرد عصیان. این همین حرف هم در مهم میزنه، زمان خطاب به مهم همون زمان امتثال یا عصیان خطاب به مهمه، لیکن خود ثبوت خطاب در امتثال یا عصیان تقدم رتبی دارد، اما بر امتثال یا عصیان خودش. در حالی که ما در ترسل که میخواییم درست بکنیم اینو که نمیگیم، میگیم عصیان امر به اهم شرط است برای فعلیت امر به مهم. خود عصیان اهم، بله عصیان اهم تقدم رتبی داره در مهم، اما خطاب به مهم تقدم، اگر خطاب به مهم من بر اون عصیان تقدم رتبی داشت،
خطاب مهم مقدم
نه، اون این تعبیری که می‌فرمایید که اگر بیان بگیم انتصال مهم عصیان اهمه، این تعبیر تمونیست که اشکال دوم بود که ایشون مخواد از همین طریق جواب بده. ما میگیم با امتثال مهم عصیان اهم محققه، اما امتثال مهم عین عصیان اهم نیست که میگیم وقتی شروع کرده امتثال مهم به وسیله امتثال مهم عصیان اهم محقق شد، اما نمیگیم عین او هست. این اگر عین او بود این اشکال دور شما درست. حالا عمده بعد همین جاست، بخواهیم ببینیم به کجا میرسیم. پس ببینید عمده فرمایشی که ما اگر بخواهیم این 6-7 صفحه 5-6 صفحه قرآن ناظمی در این مقدمه سوم را یک خلاصه گیری ازش بکنیم، ایشون در صدد اثبات این مطلبه. اون وقت باز مهمترین قسمتی که مرحوم نائینی هدفش از مقدمه سوم اون بوده، جواب از اون اشکال دوم. اشکال اول میرفت در وادی بحث شرط متأخر و واجب معلق که ما دیروز اشاره کردیم و گفتیم اون هم مبتنی بر همین مطلبی است که امروز میخواییم بیان بکنیم. در اشکال دوم که اصلا این اشکال دوم مهمترین اشکال در باب ترتبه و به وسیله همین اشکال برخی از بزرگان و اعاظم اصول دین منکر نظریه ترتب شدن، اشکال دوم این بود. مستشکل می گفت که شما شرط امر به مهم را یا خود عصیان خارجی قرار می دی یا عزم بر عصیان قرار می دی، از این دو حال که خارج نیست. اگر آمدید شرط امر به مهم را خود عصیان خارجی قرار دادی، لازمش این است که بعد از آنی که عصیان محقق شد امر به مهم محقق میشه، و در فرضی که امر به مهم محقق میشه چون شما میگید اسیان شد امر به اهم و اسیان موجب سقوط امره، پس در فرض فعلیت امر به مهم دیگه ما امر به اهم نداریم. اسیان مسقط امره، اسیان موجب سقوط امره، پس بعد از آنی که امر به اهم اسیان شد، این اسیان میاد امر به اهم رو ساقط میکنه و تمام میشه، و بعد از اسیان امر به مهم حدوث پیدا میکنه و نتیجه این میشه که در زمان حدوث امر به مهم ما دیگه چیزی به نام امر به اهم نداریم. و اگر مقصود از اسیان عزم بر اسیانه، نتیجه ای که گرفت مستشکل این بود که طلب جمع بین ضدین لازم میاد، یعنی در زمان امر به اهم امر به مهم به عنوان این که مشروط است به عزم بر اسیان و تعقب الاسیان، حالا اینا تعبیراتی است که مختلفه ولی یک نتیجه رو در اینجا داره، عزم بر اسیان یا تعقب اسیان، الان در زمان امر به اهم امر به مهم فعلیت داره به لحظ شرط متأخر، ولیکن این می شود طلب جمع بین ضدین. باز در این دو قسمت اشکال، این که من هی دارم دائره عرض می شود که به زنگاه مطلب رو محدود می کنن، در این است که باید متوجه بشید که اون قسمت اساسی بحث کجا واقع میشه. باز در این دو قسمت هم قسمت دومش خیلی مهم نیست، اونی که خیلی بحث داره و باید درش دقت کرد در همین قسمت اوله، که مستشکل میگه ما قانون داریم که اسیان مسقط امره. شما میگید اسیان اهم شرط مهمه، پس بعد از آنی که اهم اسیان شد امر به اهم ساقط است، پس وقتی که امر به مهم حدوث پیدا می کند ما دیگه چیزی به نام امر به اهم نداریم. در حالی که شما ترتبی ها میخواهید تلاش کنید برای ما تصویر کنید دو تا خطاب مقارن یک دیگر و در یک زمان با هم متوجه مشمل بشه، اما بیایید بگید بین اینها تقدم و تأخر رتبیه. اما در اینجا بعد از اسیان ما یه دونه خطاب داریم، اونم به نام امر به مهمه. مرحوم نامینی در جواب آمد فرمود که این اشکال در فرضی است که ما بیاییم بگیم خطاب از شرط خودش تأخر داره، در حالی که به نظر ما بین فعلیت خطاب و شرط تقارن زمانی داره، یعنی بعد از آنی که اون زمانی که شرط محققه خطاب فعلیت داره. تا اسیان شروع می شود خطاب مهم فعلیت داره، این طور نیست که بگیم اول اسیان بیاد، اسیان که آمد و تمام شد در خطاب در اینجا محقق میشه. فرمودن بین خطاب و اسیان، بین فعلیت خطاب و شرط تقارن زمانی وجود داره، منطقه بینشون تقدم و تأخر رتبیه. یعنی اسیان رتبتن در خود خطاب مهم مقدمه از باب اینکه شرط برای اون خطابه. و نتیجه که گرفتن که در حواست مطلبشون هم باز یک تعریضی به مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه داشتن، فرمودن که به نظر ما زمان خطاب اهم و زمان این اسیان و زمان خطاب مهم، این ستا یک زمانه. بین این ستا از نظر فعلیت هیچ تقدم و تأخری وجود نداره. اون زمانی که میگیم زمان فعلیت خطاب اهمه، با اون زمانی که میگیم زمان اسیان خطاب اهمه، با اون زمانی که میگیم زمان فعلیت خطاب مهمه، یک زمانه. اگر بین اینا تفکیک زمانی بود، میگفتیم اسیان که آمد اون امر به هم ما از بین میبره، ده که اسیان تمام شد تازه امر به مهم میاد از نظر زمانی، این اشکال وارد بود و بحث ترتب به طور کلی منتفی میشه. حالا عرض میکنیم عرض کردم که عمد مطلب در همین اشکال دوم، اونم قسمت اول این اشکال دومه. اینجا چند مطلب وجود داره برای اینکه ببینیم اشکال تکلیفش چه میشه. یک مطلب که مرحوم نائینی هم این رو مسلم گرفته و مرحوم آخوند هم در کفایه دارن، این است که ما بیاییم بگیم اسیان مستد تکلیفه، چون مستشتر آمد روی همین مبنا گفت شما اگر اسیان رو شرط مهم قرار بدید، با اسیان امر به اهم ساقط میشه، در نتیجه در فرض امر به مهم ما دیگه چیزی به نام امر به اهم نداریم تا بقید شما خطاب ترتبی درست کنیم. آیا این مطلبی که مشهوره و مرحوم آخوند داره و مرحوم نائینی هم، حالا خود جمله نمیتونیم بگیم ارجوز با تمام خصوصیات هستن، لب کرده این مطلب رو که اسیان مصدق برای امره، آیا این مطلب درسته یا این مطلب درست نیست؟ هم مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه و هم مرحوم امام رضوان الله علیه، این دو محقق فرمودن به نظر ما اسیان مستد برای امر و مستد برای تکلیف نیست. مرحوم اصفهانی در اون جلد دوم حاشیه کفایه در صفحه 235 در اونجا فرمودن که ما هم انتصال را مستقه تکلیف نمی دانیم
و هم معصیت را و شان را مفسد تکلیف نمیدونیم. آمدن ابتداعا یک برهانی هم اقامه کردن، فرمودن که اگر اطاعت بخواهد مستد برای تکلیف باشه، بین ثبوت و سقوط مناقضت. اطاعت معناش اتیان تکلیفه. شما اگر بخواید اتیان تکلیف را ببینید مستد برای تکلیفه، این دوتا بینشون تناقض وجود داره و اتیان نمیتواند مستد باشه برای اینکه لازم میاد یک شیء علت عدم خودش باشه. اگر اطاعت بخواد مستد باشه، یعنی اطاعت سبب نفی تکلیف بشه، سبب عدم تکلیف بشه، این معناش این است که شیء علت واقع شود برای عدم خودش. به این محال شیء همانطوری که علت خودش نیست، علت عدم خودش هم نمیتونه باشه. اگر معصیت بخواد علت واقع بشه و مسبب برای تکلیف باشه، بنابراین لازم میاد که شیء علت خودش باشه، شیء تأثیر در خودش بگذار. اگر شما بخواید بگید ما یه تکلیفی داریم، این تکلیف اگر بخواد ساقط بشه، ساقط یعنی منتفی بشه، بگیم نداریم. اتیان همون ترک تکلیفه، اتیان ترک مأمورون به، ما ترک مأمورون به را علت قرار دادیم برای نفی مأمورون به. این شیء علت می شود برای خودش و در خودش تأثیر می گذاره. لذا می فرمایم به نظر ما نه امتثال مستد برای تکلیفه، نه معصیت و عصیان مستد برای تکلیفه. خب می گیم پس چیه قضیه؟ می فرمایم که در فرض امتثال با امتثال مقتضی عمل و اجلش تمام میشه. خود مولا یک امری آمده به شما کرده، مولا فرموده سمده، شما هم آمدید یک مرتبه این طبیعت رو آوردید، نماز رو خوندید. خود این امتثال نمیشه گفت نفی میکنند دیگه تکلیف بعد تکلیف را و مستد تکلیف، نه، با انتقال دیگه خود سنده مقتضی برای تحریک نداره، اقتضا عمد و عجم ازش تمام میشه، دیگه این مقتضی نداره. نه حالا شما که سقوط معنیش نیست که بگیریم انتظار نه که تکلیف را سقوط معنیش اینه، وقتی میگیم این مسجد اونه، انتظار مسجد نیست. این تعابیر و به خود دقت بیشتری بفرمایید. میگیم وقتی انتظار اجازه بگیم، میگیم وقتی انتظار شد تکلیف دیگه مقتضیش تمام میشه، نه اینکه بگیم تکلیف ساقط شد. ببینید فرق است بین اینکه بگیم انتصال نافی تکلیفه، مستد یعنی چیه؟ نافی دیگه. وقتی میگیم این مستده یعنی این میاد این رو نفی میکنه، یعنی اگه این رو آوردید این نفی میشه. خود انتصال نافی تکلیف نیست. ببینید
مولا. حالا من یه مثال دیگه عرض کنم برای شما. شما آیا بین این دو تا فرق میگذارید یا نه؟ مولا الان آمد تکلیف کرد، خود مولا آمد تکلیف رو نفی کرد. نفی رو میگید نافی تکلیف، درست نیست. خود مولا با یک نفختو میاد تکلیف قبل رو نفی میکنه، از بین میبره. حالا اتصال هم مثل نفختو این جواب در عرف میخوام بگم. انتصال از نظر عرفی مثل نفخته، یعنی نفی میکنه او رو. اگر این چنینه، شما چرا در باب نره و تکرار بعد از این که مکلف و مأمور میاد یک مرتبه عمل رو انجام میده، باز اونجا میگید آیا برای مرتبه دوم لازمه یا نه؟ مگه با اون یه مرتبه انتصال معقل نشده؟ پس چرا اختلافه؟ حق همینه که اختلاف هست یا نیست. حالا چه خوره دقت بیشتری بفرمایید. ببینید این حرفایی که مثل نرون اصفهانی یا خود نرون نامی اینا رو همه رو با دقت و با فکر میزنن. ما اگر بگم همه اینا رو بگیم آقا عشق اینا رو یکی میدونه، و اگه بخواستیم تماما رو بگیم عرف اینطوره، اونم عرف مسامحه که نیاز به این بحثا نبود. عرف کجا مثلا تناسب رو میفهمه؟ عرف کجا میاد اتیان او رو شرط برای او قرار بده؟ اینا رو که عرف نمیفهمه که. ما نمیتونیم بگیم تمام مطالب شرعی و ادله شرعی و ضوابطی که در شرع وجود داره ببریم در خدمت عرف، که بالاخره باید با دقت هم اینا هم مطرح بشه. پس ببینید این دلیل ایشون میفرمد انتصال نمیتونه نافی باشه، چون لازم میاد شیء علت عدم خودش باشه. با انتصال مقتضی تکلیف دیگه تمام میشه، دیگه این تکلیف مقتضی نداره تا ما بخواییم بیاییم عمل بعدی رو انجام بدیم. با افسیان چطور؟ عمده در اینجا مشهور از جمله مرحوم آخون و حتی خود مرحوم نائینی میگن با افسیان تکلیف ثابت میشه. آیا افسیان مستقه؟ مرحوم اصفهانی فرمود نه، افسیان هم اگر بخواد مستقه باشه لازمش نست که شیع در خودش تأثیر بگذاره. هر که مأمورون به علت شود برای نفی مأمورون به، و این نمیشه. بلکه این فرماید که وقتی که اسیان اون آن اول اسیان شروع شد و محقق شد، دیگه زمان و ظرف زمان قابلیت برای انتصال رو نداره. نه اینکه خود اسیان مستد باشه برای تکلیف. مثلا ببینید شما مخصوصا در واجب مزجر، در واجب مزجر اگر گفتن از زمان طلوع فجر تا غروب شما باید انصاف بکنید، اون آن اول که افیان محقق میشه که اسمش رو باید بگذاریم الافیان المحقق، خود او دیگه زمان را از قابلیت و ظرفیت برای انتصال خارج میکنه. در مورد قبلی میگفتیم مقتضی خود تکلیف تمام میشه، در اسیان مقتضی زمان برای امتصال دیگه از بین میره. با اسیان دیگه زمان ظرفیت و قابلیت برای امتصال رو نداره. آن اول که اسیان تحقق پیدا میکنه نسبت به زمان بعدی
دیگه ظرفیت برای امتثال از بین میره. به عبارت اخرى به جای این که بگیم اسیان مستقه، باید بگیم گذشت زمان امتثال مستقه. زمان امتثال گذشت، مولای دستوری داده بود زمان امتثال جمع این زمان بود، الان دیگه زمان امتثال گذشت. اجازه بفرمایید ببینید در اینجا، اینجا واقعا یک به قول امروزی ها یک پارادوکس مهمی وجود داره در این بحث. چرا؟ از یه طرف مشهور گفتن اسیان مستقر تکلیف، درسته؟ از یه طرف میگیم آقا اسیان چی؟ یا اسیان تکلیف؟ خب اسیان تکلیف را باید تکلیف باشه. وقتی شما میگید اسیان رو اضافه میکنید، میگید اسیان و تکلیف، این فرع در این است که این مضاف الیه چی باشه؟ موجود باشه. فشیفت جمع و بین هما، که از یه طرف شما میگید اسیان مستد تکلیفه، یعنی وقتی اسیان آمد تکلیف ثابته. از یه طرف هم میگیم اسیان چی؟ میگید اسیان خود امر. اسیان خود امر فرع بر این است که خود امر چی باشه؟ باشه، یعنی در زمان اسیان باید تکلیف باشه تا ثابت بشه. شما نمیتونید بگید آقا تکلیف تا ساعت یک بوده، از یک و یک دقیقه اسیان آمده، این که معنا نداره. اسیان الامر، اسیان تکلیف مسقط برای تکلیفه. خیلی این قابلیت جمع نداره، یه تعاقد بین این دوتا مطلب، که از یه طرف ما میگیم اسیان مسقطون، خب مشکل این رو میگیم، از یه طرف هم میگیم اسیان چی؟ میگید اسیان الامر، اسیان تکلیف. خب این فرع بر این است که امر و تکلیف باشه تا اسیان بشه، اگه نباشه که اسیان نمیشه. پس باید در زمان اسیان امر باشه. نتیجه و برای رفع این قائله هیچ راهی نیست غیر از همین راهی که مرحوم اصفهانی فرموده، که ما نیاییم اسیان را مستقر قرار بدیم، بگیم اون آن اول اتیان سبب می شود که نسبت به زمان، زمان دیگه قابلیت انتصال نداشته باشه. بگیم اینی که میگیم اتیان مستقه، یعنی اتیان سبب میشه که زمان از قابلیت و ظرفیت برای انتصال بیفته. اینی که میگیم اسیان الامر، یعنی در همون آن اول، آن اولی که ما باید امتثال می‌کردیم، حالا شروع کردیم به اسیان، پس در همون آن اول تکلیف هست. اما نسبت به زمانهای بعد چی؟ نسبت به زمانهای بعد این تکلیف نیست، نه اینکه اسیان سرش میشه، بلکه زمان قابلیت برای امتثالش رو از دست میده. نه زمان، مضی زمان انتظار، یعنی گذشت زمانی که قبلا قابلیت انتظار بود، ظرفیت انتظار رو داشت، اما حالا این زمان گذشت. بله، این خود زمان باز نمیگیم مستده. اونجا مختصی خود تکلیف تمام شده. نه ببینید، من به این دقت داشتم، به این رو توجه دارم، در اونجا میگیم خود تکلیف عجلش و اختزایش تمام شد به قطع نظر شرایطش، اما در اینجا میگیم خود تکلیف اختزا داره. لولا ببینید، نه
ببینید میگیم اونجا میگیم وقتی انفصال تمام شد دیگه اصلا به هیچ وجه خود تکلیف اقتضا نداره، اما در اینجا میگیم وقتی آن اول اسیان شروع شد زمان دیگه قابلیت انفصال نداره. اما خود تکلیف چرا؟ اون مقتضی تحریک داره. نه خارج از زمان، نه چرا؟ نه تکلیف نبرم، زمان گفتیم اقتضا نداره. گفتیم اگه آن اولش اسیان کرد در مثلا یک دقیقه اول طلوع فجر رو خورد، دقیقه زمان دیگه قابلیت انفصال نداره. اما خود تکلیف اقتضای تحریکش رو از دست نداده و لذا باید عقابش بکنن. این رو در اونجایی که سینیاد انفصال میکنه، الان اگر در مرحله بعد دیگه اطاعت نکرد، عقابی هم وجود نداره، چون خود تکلیف اقتضاش رو از دست داده. خب این مطالبی در مرون اصفهانی هست که روش دقت کنید. ما باید در این مسئله به یک نتیجه روشنی برسیم. آیا اسیان مسقط یا مسقط نیست؟ این خیلی نقش داره در حل این اشکال دوم که رو دنباله شو فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.